جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید سلاح‌های هسته‌ای پاکستان در پی حمله شبه نظامیان ایمن است. نخست وزیر ترکیه از ارمنستان خواست از ناگورنو-قره‌باغ خارج شود. نماینده سازمان ملل در افغانستان میگوید در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده‌ای رخ داده است. ساعت 9 شب به وقت تهران، 7:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. درود و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. مانیا منصور هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی. در یک شب سرد و بارونی که یک شنبه است 19 مهر ماه 88 برابر با 11 اکتبر 2009 میلادی، مجله شبانگاهی 30 دقیقه خواهد بود، شامل قسمت‌های متنوع از جمله گزارش، گفتگو و خبر. قبل از هر چیز به سراغ بکتاش خمسه پور میریم و آخرین خبرهای ایران و جهان. بکتاش سلام.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون حمله شبه نظامیان به مقر فرماندهی ارتش پاکستان را نمایانگر تهدید فزاینده‌ای به آن کشور خوانده است. با این حال هیلری کلینتون میگوید واشنگتن اطمینان دارد که دولت و ارتش پاکستان همچنان کنترل زرادخانه هسته‌ای را در دست دارد. وزیر خارجه آمریکا امروز در لندن به خبرنگاران گفت اقدام گستاخانه شبه نظامیان در روز شنبه در حمله به مقر فرماندهی ارتش پاکستان در راولپندی میزان تهدید شبه نظامیان را برجسته کرد. پیشتر در روز یکشنبه ارتش پاکستان گفت کماندوها آخرین شبه نظامی مهاجم را دستگیر و 39 گروگان را آزاد کردند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان در این عملیات 3 گروگان، 4 گروگانگیر و 2 تن از ناجیان کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان امروز گفت ارمنستان باید از منطقه اشغالی ناگورنو-قره‌باغ که متعلق به جمهوری آذربایجان است خارج شود تا به تصویب توافقنامه صلح امضا شده میان آنکارا و ایروان در پارلمان ترکیه کمک کند.
آذربایجان ایله ارمنستان arasında yukarı Karabağ ve işgal altındaki Azeri toprakları sorunu aynı.
وزیران خارجه ترکیه و ارمنستان روز گذشته پروتکل‌های توافقنامه‌ای را امضا کردند که پس از نزدیک به یک قرن خصومت مناسبات دیپلماتیک دو کشور را احیا و مرزها را باز می‌کند. با این وجود این توافقنامه هنوز باید به تایید پارلمان‌های دو کشور برسد. پیشتر باکو به تندی ترکیه را به خاطر اقداماتش به سوی عادی‌سازی مناسبات با ارمنستان نکوهش کرد و گفت این توافقنامه سایه‌ای بر روح روابط برادرانه میان جمهوری آذربایجان و ترکیه افکنده است. مرگ صدها هزار تن از ارامنه تحت حاکمیت ترکای عثمانی در جریان جنگ جهانی اول کانون خصومت میان ترکیه و ارمنستان بوده است که ارمنستان آن را نسل کشی می‌خواند و ترکیه این اتهام را تکذیب می‌کند. کای اید نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان میگوید در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در ماه اوت برگزار شد تقلب گسترده صورت گرفته است. با این حال وی در این باره جزئیاتی ارائه نداد و گفت هر اظهار نظری در این زمان تنها گمان و تخمین اولیه است. گفته های رئیس هیئت ویژه سازمان ملل در افغانستان پس از آن مطرح می شود که پیتر گالبریت معاون برکنار شده وی کنار گذاشته شدنش را در راستای سرپوش گذاشتن بر این تقلب عنوان کرده است. گفته می شود تقلب احتمالی به سود حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور انجام شده است.
بهداش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. مجله شبانگاهی را آغاز می کنیم با برگزیده از مطالبی که خواهید شنید. اعدام بهنود شجاعی، مجرم زیر 18 سال، در گفتگو با یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر. واکنش ایتالیا به حکم اعدام در ایران. بازتاب خبر محکومیت اعدام 3 تن از دستگیر شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری در مطبوعات آمریکا. گفتگو با مسعود اویسی در مورد نمایشگاه نقاشی بزرگترین نقاشان قرن 20 جهان در یک گالری در تهران و گزارش های دیگر. بمانید، خواهید شنید. به بهنود شجاعی، جوان ایرانی که به اتهام ارتکاب قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده بود، بامداد روز یکشنبه یعنی امروز در زندان اوین به دار آویخته شد. بهنود شجاعی در 28 مرداد ماه سال 1384 در یک درگیری دست جمعی در ونک پارک تهران جوانی به نام احسان نصراللهی را به قتل رساند و در بهمن ماه همون سال به اعدام محکوم شد. حکم اعدام بهنود شجاعی در شرایطی به اجرا در آمده که کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت اعدام مجرمانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند منع کرده. ایران با آنکه از امضا کنندگان این دو میثاق جهانی است، اکنون جزء معدود کشورهایی به شمار میره که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران در گفتگو با بهروز کارونی با ابراز تأسف از اینکه قوانین داخلی ایران برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی اعدام کودکان زیر 18 سال را مجاز میدونه به رادیو فردا چنین میگه.
در این گونه پرونده ها مشکلات زیادی وجود داره، از جمله مشکل قانون هست که متاسفانه این گونه پرونده ها علارغم تلاش مدافعان حقوق بشر نتیجه مطلوب رو نمیده. در رابطه با بهنود شجاعی ما متاسفانه هم شاهد همون واقعه تلخی هستیم که در رابطه با دلارام دارابی بودیم. دلارام دارابی هم بسیار امیدواری وجود داشت که در واقع از اعدام رها بشه، ولی متاسفانه ما شاهد بودیم که در ایامی که بسیاری از فعالین حقوق بشری، حتی برخی از روشنفکران دینی و فقها در رابطه با عدم اعدام کودکان زیر 18 سال یک فعالیتی رو شروع کردن. حتی من دقیقا یادم هست که آقای کروبی نامه ای رو در این زمینه منتشر کردن و مخالفت صریح خودشون رو به لحاظ فقهی و مسائل دینی با این قبیل مجازات ها به خصوص اعدام برای کودکان زیر 18 سال اعلام کردن. در همین کشمکش ها بود که به نظر رسید دلارام دارابی قربانی یک کشمکش سیاسی شد و در مقابل این اقدامات جامعه مدنی، روشنفکران مدنی و روحانیون و کنگره و مدافعان حقوق بشر و فعالان اجتماعی با یک چنین اقدامی همه اینها منکوب شدند. در رابطه با بهنود شجاعی هم متاسفانه اعدام بهنود شجاعی مصادف شده با احکامی که الان توی دادگاه ها شاهد هستیم، احکام اعدام و مجازات هایی که برای برخی از افراد بازداشت شده بعد از حوادث انتخابات ما داریم میشنویم. بنابراین به نظر میاد که توی یک چنین فضای بحث اعدام دوباره خیلی داغ شده، چه در رابطه با متهمان سیاسی چه در رابطه با پرونده های مثل بهنود شجاعی.
فکر میکنید که مخالفت ها و انتقاد های داخلی و جهانی چه تأثیری بگذاره؟ آیا میتونه مؤثر واقع بشه؟
حتما میتونه مؤثر بشه، قطعا اینجوری هست، ولی به نظر من رویکرد تضمینی کافی نیست. یعنی چنانچه با نظارت نهادهای به ویژه بین المللی حقوق بشری این مسئله اعدام و این تذکرها نسبت دولت جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه قطعا مؤثر هست، اما در واقع رویکرد دیگه ای باید به این رویکرد نظارتی اضافه بشه و اون هم نهادینه شدن این گونه فعالیت های حقوق بشری در داخل کشور هست. نهادینه شدن این فعالیت ها هم به این معنا هست که اونها باید ابزار الزامات لازم رو در داخل کشور داشته باشن. یکی از اونها نهادهای مدنی و مردمی هست که بتونن در این زمینه فعالیت بکنن. فعالیت اونها در زمینه آگاهی بخشی به جامعه هم باید صورت بگیره. مثلا در رابطه با همین متقاعد کردن اولیای دم و رضایت گرفتن از این خانواده ها، شما میبینید که در بسیاری از این پرونده ها دچار مشکل میشیم، اونها رضایت نمیدن، به این دلیل که اساسا اون چیزی که تحت عنوان قصاص حق این افراد به شمار میاد، این نیازمند کار فرهنگی درازمدت ایران هست که بایستی این نهادهای مدنی، این انجیو ها، این تشکل ها بتونن در داخل کشور فعالیت بکنن. مثلا کانون مدافعان حقوق بشر در واقع یک کمپینی رو برای منع اعدام کودکان زیر 18 سال راه اندازی کرده بود که فروردین همین امسال بود و یک سری فعالیت ها رو شروع کرد، ولی خب متاسفانه توی شرایطی که شما فرض کنید کانون مدافعان حقوق بشر دفترش پلمپ میشه و افراد اون تعدادی راهی زندان میشن، تعدادی تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرن، توی این شرایط فضا برای کار فرهنگی هم حتی مهیا نیست. بنابراین میشه گفتش که عوامل متعددی دست به دست هم میدن که مشاهده چنین فضایی در کشور باشیم. اصلا توی این فضا هر نوع فعالیتی، یعنی نظارت نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و همینطور فعالیت نهادها های مدنی و حقوق بشری در داخل کشور یکی از احرام های جدی برای پیشگیری از این نوع اعدام ها هست، که البته اگر فضا برای فعالیتشون در داخل کشور وجود داشته باشه.
فکر میکنید که این اعدام ها بازم ادامه پیدا بکنه؟
متاسفانه روندی که در کشور وجود داره در رابطه با اعدام کودکان زیر 18 سال، همونطور که توی مصاحبه ای که بهنود شجاعی هم انجام داده بود و ذکر میکرد که توی این 4 سالی که توی زندان بوده، از 18 سالگی تا 21 سالگی، اعلام میکنه که من الان که 20 سالم هست و 3 سال توی زندان هستم، شاهد مرگ 20 نفر بودم. اعدام توی ایران متاسفانه آمار خیلی بالایی رو داره، رتبه اول رو در جهان سال گذشته بر اساس گزارشات بین‌المللی کسب کرده و هنوز هم اراده جدی در سیستم قضایی ایران به وجود نیومده که به شکل جدی مانع این نوع اعدام ها بشه. بنابراین خیلی چشم انداز مثبتی در این زمینه مبنی بر پیشگیری از این نوع اعدام ها فعلا وجود نداره.
گفتگوی بهروز کارونی بود با نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در مورد اعدام نوجوانان در ایران. اما خبر محکومیت 4 نفر از مخالفین سیاسی از سوی دادگاه انقلاب در ایران به جرم رابطه با گروه‌های برون مرزی و همچنین اعدام بهنود شجاعی در سرگاه یکشنبه در زندان اوین، واکنش تند مقامات ایتالیایی رو هم به دنبال داشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارمان احمد رفعت در روم میشنوید.
وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی در بیانیه‌ای که یکشنبه انتشار یافت، اعدام بهنود شجاعی و صدور احکام اعدام برای 4 نفر از معارضین ایرانی از سوی دادگاه انقلاب را محکوم ساخت. فرانکو فراتینی از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست کلیه احکام اعدام را به تعلیق درآورد تا جو گفتگوها و مذاکرات مسموم نشود. وزیر خارجه ایتالیا در همین بیانیه میگوید در اولین نشست وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد خواست نقض مداوم حقوق بشر در ایران به طور جدی در مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای ایران گنجانده شود. فرانکو فراتینی در این بیانیه میگوید آنچه در این روزها در جمهوری اسلامی ایران اتفاق میافتد قلب آزادی و حقوق بشر را نشانه گرفته است. اندریا رونکی وزیر روابط اروپایی دولت ایتالیا در نامه خطاب به سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم می نویسد اعدام نوجوانان، صدور احکام اعدام و در زندان نگاه داشتن کسانی که برای برقراری دموکراسی تلاش می کنند انزجار دولت و مردم ایتالیا را برانگیخته است. این دولت مرد ایتالیایی در این نامه هشدار می‌دهد نقض مکرر حقوق بشر و ادامه اعدام‌ها در رابطه دو جانبه تهران و روم و در روابط ایران با اتحادیه اروپا بدون شک تأثیر خواهد گذاشت. رئیس جمهور سابق ایتالیا فرانچسکو کوستیگا نیز در بیانیه‌ای صدور احکام اعدام برای مخالفین سیاسی را هدیه محمود احمدی نژاد به رئیس جمهور آمریکا که جایزه نوبل صلح را دریافت کرده است می‌داند و می‌افزاید با صدور احکام اعدام برای معارضین احمدی نژاد باراک اوباما را که تلاش در گفتگو با ایران دارد بر سر دوراهی قرار داده است. جانی پیتلا معاون ایتالیایی پارلمان اروپا و قانونگذار حزب دموکرات در بیانیه می نویسد ابراز انزجار نسبت به صدور احکام اعدام برای مبارزان ایرانی کمترین اقدامی است که می توانیم انجام دهیم. بسیاری از رسانه‌های گفتاری و تصویری ایتالیا نیز یکشنبه برنامه‌های ویژه‌ای در رابطه با اعدام بهنود شجاعی و صدور احکام اعدام برای 4 معارض ایرانی ترتیب دادند. احمد رفعت، روم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما مطبوعات آمریکا در شماره‌های ویژه روز یکشنبه خبر محکومیت اعدام 3 تن از دستگیر شدگان تظاهرات بعد از انتخابات 12 خرداد ماه گذشته را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند و اعتراض سازمان‌های جهانی حقوق بشر به این رأی دادگاه انقلاب را منعکس کردند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن نگاه گذرایی داره به نوشته‌های روزنامه‌های آمریکایی که با هم می‌شنویم.
روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و لس آنجلس تایمز در شماره‌های روز یکشنبه ویژه آخر هفته هر سه به طور جداگانه محکومیت اعدام 3 تن از دستگیر شدگان تظاهرات اعتراض‌آمیز پس از انتخابات خرداد ماه را به طور مشروع گزارش کرده و نگرانی نسبت به سرنوشت صدها تن از دستگیر شدگان را بازتاب دادند. نیویورک تایمز می نویسد حکم اعدام محمد رضا علی زمانی نخستین رأی دادگاه انقلاب بود که در این زمینه صادر و منتشر شده است. این روزنامه به نقل از گزارش‌های منابع خبری در ایران می‌نویسد که 2 تن از محکوم شدگان به اعدام اعضای سازمانی موسوم به انجمن پادشاهی هستند که خواهان استقرار مجدد نظام پادشاهی در ایران بودند. به نوشته نیویورک تایمز، اعلام این آرا از سوی دادگاه انقلاب بیدرنگ با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری روبرو شد و لری کاکس، مدیر مسئول سازمان عفو بین‌الملل در آمریکا، با انتشار بیانیه این چگونگی برگزاری دادگاه را مسخره کردن عدالت نامید و گفت صدور حکم اعدام در این مورد و رأی رقت‌انگیز و تأسف‌بار آن بیدرنگ باید فسخ و لغو شود. این روزنامه شرق آمریکا گزارش ایسنا خبرگزاری نیمه رسمی جمهوری اسلامی ایران را نقل کرده که بی هیچ توضیحی از 18 محکومیت دیگر تظاهر کنندگان ماه‌های گذشته خبر داده است. نیویورک تایمز می افزاید که این خبر نگرانی نسبت به سرنوشت صدها روزنامه‌نگار، دانشگاهی و معترضان به نتایج انتخابات را که همچنان در زندان به سر می برند افزایش داده است. واشنگتن پست، دیگر روزنامه شرق آمریکا نیز بر این نگرانی تأکید کرده و به نقل از یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام زاهد بشیری راد، محکوم سوم را عضو سازمان مجاهدین خلق عنوان کرده است. واشنگتن پست می نویسد مقام های قوه قضاییه 3 محکوم به اعدام را با حروف نخست نام های اول و خانوادگی آنها معرفی کردند و از قول عفو بین الملل نیز نوشته است که محکوم شدگان جوان هستند و از جمله یکی از آنها تنها 37 سال دارد. واشنگتن پست می افزاید که به گفته سازمان های حقوق بشری و شخصیت های مخالف جمهوری اسلامی اعتراف های محکوم شدگان در دادگاه ها با اعمال شکنجه و بدون پرداختن به اصول حقوقی و قانونی عقص شده و فاقد هر گونه ارزشی است. لس آنجلس تایمز، روزنامه غرب آمریکا، نیز می‌نویسد که در مورد مشخصات یکی از محکوم شدگان یک آسیمگی دیده می‌شود و قوه قضاییه دولت ایران مدعی است که این فرد پیش از تظاهرات اعتراض‌آمیز اخیر دستگیر و زندانی شده بود. لس آنجلس تایمز از قول مخالفان محمود احمدی نژاد می نویسد که وی از طریق تقلب‌های گسترده نتیجه انتخابات را دزدیده است و از آن هنگام تظاهرات و اعتراض‌ها ادامه یافته و اکنون اپوزیسیون در حال جمع‌بندی حرکت آینده خود است.
نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، نگاهی داشت به نوشته‌های روزنامه‌های آمریکایی، اما در مورد حکم اعدام 3 تن از دستگیر شدگان در پی اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران و همینطور اعدام بهنود شجاعی در صبح امروز در زندان اوین تهران، شنوندگانی بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشونو در این مورد با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. به برخی از این نظرها گوش می‌کنیم.
و کارگرم برای آقای شجاعی ادام شده تا صبح بیدار بودم، خیلی ناراحتم.
باید 3 نفر ادام بشن، ولی این مطمئن باشید که 50 میلیون ادام نمیشن. این اصلا بی‌عدالتیه که 3 نفر باید بیگناه بالای شورای دا برون. متاسفم برای اونایی که فکر میکنن دارن ایالت رو برقرار میکنن.
آقای رادیو فردا، شما که صدای این جوان را تو زندان پخش میکنید که التماس کنید آیا راضی من کشته بشم، من جوانم انقدر عمر تو زندان بودم من میخوام زنده بمونم، آیا اون طرف که این آقا اون طرفیه که خود اون نمیخواد زنده بمونه، اون نمیخواد زندگی کنه، اون خانواده نداشت، فقط این داره حالا که کشته، اینجور افراد باید اعدام بشن تا درس عبرت بشه برای بقیه جوانای 17 ساله حق بشونه اعدام.
اعدام بهنود شجاعی واقعا دل هر انسان متمدن بشر دوستی رو به درد میاره. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با این قانونهای قرون وسطایی بار دیگه ماهیت خود رو به عنوان یکی از عقب افتاده ترین سیستم های قضایی دنیا نشان داد. البته کشوری که رئیس جمهورش احمدی نژاد باشه دیگه از دستگاه قضاییش بیشتر از این نمیتوان انتظار داشت.
بنده خدا که امروز صبح اعدام کردن جوابگو داشت، کسانی که 70 نفر رو کشتن که جوابگوشونه، که رو باید اعدام کنن؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه از ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه و از پدید آمدن تشکیلات تازه‌ای به نام مقاومت نیروی زمینی سپاه خبر داده. سرلشکر حسن فیروزآبادی تخصصی تر شدن کارها را به عنوان ضرورت تشکیل نیرویی به نام نیروی مقاومت زمینی سپاه اعلام کرده. علیرضا کرمانی در گفتگو با محسن سازگارا، مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر در واشنگتن، نظر او را درباره علت ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه جویا شده. محسن سازگارا:
آقای سرلشکر فیروزآبادی روز یکشنبه بعد از مدتی شایعات دایر بر ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه بر این خبر صحه گذاشت و رسما تایید کرد که مقاومت نیروی زمینی سپاه با ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه به وجود اومده.
آقای سازگارا، با این ادغام چه اتفاقی میفته؟ به هر حال قبلا هم نیروی بسیج وابسته به سپاه بود. به لحاظ سازمانی یا دسترسی سریع‌تر به فرامین فرماندهی چه تغییراتی میتونه توی محتوا به وجود بیاره؟
بسیج قبلا یکی از نیروهای 5 گانه سپاه بود، یعنی نیروی زمینی، هوایی، دریایی، نیروی قدس و نیروی بسیج. اما مشکلی که بروز کرد این است که بسیج به عنوان یک واحد داوطلبی که باید مردم داوطلبانه بیان بهش بپیوندند، مدتی است که با مشکل مواجه شده و به خصوص بعد از بروز جنبش سبز و اعتراضات مردم که بسیج به عنوان نیروی سرکوبگر استفاده شد، به شدت ریزش کرد و هیچ کس حاضر نیست به صورت داوطلبی همکاری کنه. به همین دلیل سپاه تصمیم گرفته که بسیج رو به صورت یک واحد مزدور، حقوق بگیر و سرکوبگر ضربتی زیر نظر نیروی زمینی سپاه در بیاره که هم راحت‌تر و مستقیم‌تر بهش فرمان بدن، هم حقوق بدن به آدمایی که میخوان بریزن مردم رو بکشن بزنن، و هم اینکه فرماندهی و فرمانبری منظم‌تری داشته باشه و هم به قول آقایون فرماندهان سپاه دست سپاه در سرکوب نامرئی باشه کماکان و ظاهراً به اسمی به نام بسیج انجام بگیره، در حالی که در واقع این نیروی زمینی سپاه که این کار رو میکنه.
در صحبت‌های سرلشکر فیروزآبادی هست بعد از 2 سال بررسی به این نتیجه رسیدن که ساختارها در سپاه تغییر کنه. روزهای گذشته شاهد بودیم معاونت اطلاعات سپاه پاسداران هم اعلام شد که تبدیل شده به سازمان اطلاعات سپاه. مجموعه تحولاتی که در سپاه می‌بینیم برخواسته از چه ضرورت‌هایی هست و چه سمت و سویی رو دنبال می‌کنه؟
به نظرم آقای فیروزآبادی راست نمیگه. 2 سال گذشته‌ای در کار نیست. ماجرا به 2 ماه گذشته برمیگرده. از یک طرف وزارت اطلاعات نافرمانی داشته نسبت به تصمیمات غلط سپاه و کودتاچی‌ها، به همین دلیل از 30,000 پرسنل وزارت اطلاعات 6,000 نفر رو دارن بازخرید میکنن، کنار میگذارن، و از 200 مدیر وزارت اطلاعات 180 نفر رو دارن بر کنار میکنن و سپاه این وزارتخونه رو میخواد کنترل کنه. نهایتاً هم اون آرزویی رو که چندین سال آقای خامنه‌ای داره که یک سازمان امنیت زیر نظر خودش باشه بدون دردسر وزیر و هیئت دولت و مجلس، میخوان محققش بکنن، یک ساواک زیر نظر رهبری مستقیما. بسیج رو هم در همین راستا وقتی دیدن که ریزش کرده، کسی دیگه با اون نمیره، تبدیل به یک واحد حرفه‌ای سرکوبگر دارن میکنن زیر نظر نیروی زمینی سپاه.
آقای سازگار، آقای سرلشکر فیروزآبادی اعلام کردن ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه پاسداران یکی از دلایلش تعمیق فرهنگ بسیجی در در جامعه هست. شما با روزهای اول بسیج آشنایی دارین و با سالهای جنگ. من میخوام ببینم الان چه تفاوتی میشدید یا با چیز دیگری روبرو خواهیم بود؟ نوعی اعلام رسمی تغییر بسیج، تغییر ماهیت بسیج نیست این ادغام؟
این حرفا به نظرم به شوخی بیشتر شبیه این فرهنگی که ازش صحبت میکنند ارائه یک قرائت فاشیستی، سرکوبگرانه، تبعیض آلود، چند دسته کردن شهروندان کشور به شهروند درجه یک و دو و سه و تضییع حقوق اولیه انسانی مردم ایرانه. بی جهت هم نیست که الان دانشجویان و دانش آموزان مطرح میکنند دفاتر این سازمان مسلح و سرکوبگر از صحن دانشگاه ها و مدارس کشور باید برچیده بشه و محیط تحصیل و علم‌اندوزی رو نباید حضور یک سازمان نظامی آدمکش آلوده بکنه.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با محسن سازگارا، مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر در واشنگتن، درباره علت ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دوستان، خبرهای بیشتر در مورد ایران رو میتونین توی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. از اون خبرهای بیشتر اونجا هست. از جمله آقای خاتمی گفته مطمئن باشید مردم از راه خود بر نمیگردند. تصویب کلیات لایحه هدفمندسازی یارانه ها در مجلس، درخواست برنده اسرائیلی نوبل شیمی برای آزادی فلسطینیان زندانی، مذاکرات کلینتون و کوشنر درباره برنامه هسته‌ای ایران، همینطور خبرهای فرهنگی، هنری، اقتصادی و ورزشی. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. اما به یک گزارش هنری توجه فرمایید. فروش آثار نقاشی خارجی نامدار قرن بیستم از روز جمعه 10 مهر ماه در گالری اویسی آغاز شده. در این نمایشگاه آثاری از هنرمندانی همچون ژان کوکتو، پیکاسو، خوان میرو و دالی برای فروش در معرض دید عموم قرار گرفته. جزئیات بیشتر از مسعود اویسی، مدیر گالری اویسی، در گفتگو با همکارمان کیانوش فرید.
نمایشگاه آثار نقاشان خارجی که در واقع از گنجینه شخصیتون بوده رو شما به نمایش گذاشتین و همطور هم برای فروش. میشه خواهش کنم که خودتون از چند چونه این نمایشگاه برای ما بگین؟
عرض کنم خدمتون یه حدود تعداد 25 اثر خارجی است که مال اساتید قرن بیستم هستش که جمع‌آوری شده طی 35 سال گذشته و به ایران آورده شده و در این نمایشگاه جهت بازدید عموم عرضه شده، که شامل یه تعدادی لیتو، چینگ و چند تا کار اوریجینال هم از ماتیس و ژان کوکتو و اویسی هست. علاقمندان میتونن خریداری بکنن که تعدادی هم خریداری شده تا به امروز.
میشه خواهش کنم اشاره بکنید که کار چه هنرمندایی رو در واقع شما توی نمایشگاهتون عرضه کردین و اینکه قیمت کارها توی چه حدود هست؟
ولی ما کار داریم از آقای پابلو پیکاسو توی حدود 12,000 دلار، سالوادور دالی ازش کار داریم توی حدود 8,000 دلار، جان میرو داریم ازش لیتوی حدود 18,000 دلار، و آقای اپل هست، بافت هست، چارلز وایتمن امریکایی ازش کار داریم. دیگه تعدادی از هنرمندان قرن بیستم حضور دارن کارشون در این نمایشگاه. بعد آقای روت هست که جرمن امریکنی، آقای لندر آلمانی هستش که ازش چند کار لیتو داریم و چین داریم، و از کار آقای اویسی هم چون با آقای سالوادور دالی و پابلو پیکاسو نمایشگاه مشترک داشتن حدود 35 سال پیش و ایشون شهرتشون هم جهانیه و در موزه های دنیا هم کارهای ایشون موجود هستش، ما از ایشون تنها نقاش ایرانی هستن که چند تا کار چینگ و لیتو از ایشون گذاشتیم.
چی شد که تصمیم گرفتین به هر حال این گنجینه به این گرانبهایی رو برای فروش بذارین؟
ولی من عقیده دارم که هنر فقط مال شخص خود آدم نیست، یعنی باید دیگران نیز استفاده بکنن. باید هنر تو منازل هنردوستان بره و از نگاه کردن بهش لذت ببرن. من برای این عقیده هستم، نمیخوام حبس بکنم یک اثر هنری رو در یک جا، باید بره در دید عموم، حداقل دید افراد بیشتری قرار بگیره.
گفتگوی کیانوش فرید بود با مسعود اویسی، مدیر گالری اویسی، در مورد فروش تعدادی از آثار نقاشان بزرگترین نقاشان قرن بیستم چون ژان کوکتو، پیکاسو، خوان میرو و دالی. خب دوستان، به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. راست ساعت 10 شب همکارم با آخرین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهد بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب دوباره پیدا شد، دل به نرده افتاد، توی ماه تو آمد، لحظه لحظه دریاد، چشم از تو بینایم، بی تو مانده بیداد، یا شبم به سر آمد
منو دل نامورد، دلم شیدا کردی، خودت اینو میدونی، خودت اینو میدونی، خودت اینو میدونی.
قصه ها دارد ز من هر تار موی تو، شوق دیدار تو دارد قصه گوی تو، شنای آبازم با تو به فردا میرسم، با تو هم آبوشم، غم هرچه بود از هر کجا گشت فراموشم، چشم از تو بینایم، بی تو مانده بیدار، یا شبم به سر آور، یا برس به فریاد.
خودت اینو میدونی، خودت اینو میدونی،
شب دوباره پیدا شد، دل به لرزه افتاد، دوی ماه تو آمد، لحظه لحظه دریاد، چشم از تو بینایم، بی تو مانده بیدار، یا شبم به سر آمد، یا برس به فریاد. فردا شد قلب خسته عاشق، برق در تمنا شد فصل تیره ای قرب موسم سحر آمد لحظه های تنهایی بیگمان سر آمد.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
همیشه من با نگاه کردن به عکست چون میگیره ریشه من توی هر گرگه و خنده یه نشون از تو دارم از روی سادگی انگار هنوزم امیدوارم چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود بستر قلب قریبم بالش شونه من بود چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود بستر قلب قریبم بالش شونه من بود
The boy, it don't feel right. What do you expect me to say?
You know what to tell me, don't make.
You take my hand and you say you've changed. But boy, you know you're begging, don't fool me. Because to you, it's just a game.
You know what to tell me,
don't make. So let me all down. Cause time has made me strong. I'm starting to move on. I'm gonna say this now. Too little, too late. Mm-hmm. I was young and in love. I gave you everything, but it wasn't enough. And now you wanna communicate.
You know
what's too little, too late. Go find someone else. And letting you go, I'm loving myself. You got a problem, but don't come asking me for help. 'Cause you know.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، تا
ترک‌های پوست بدن، چه بر پاشنه پا و چه بر نوک انگشتان دست، همه حکایت از کمبود رطوبت پوست دارند. صابون و مواد پاک کننده و شوینده جملگی باعث خشکی پوست می‌شوند. به هنگام انجام کارهای خانه خوب است که از دستکش استفاده کنیم. بعد از هر بار حمام کردن هم پوست بدن را باید با کرم‌های مرطوب کننده چرب کرد. اما توجه ویژه‌ای باید به پای خود نشان دهید. خشکی و ترک خوردگی ها را با سنگ پا و یا سوهان پا به دقت تمیز و سپس چرب کنید. در صورت بغرنج تر بودن مشکل، از کرم های مخصوص ترک دست و پا استفاده کنید. اگر به بیماری دیابت دچار هستید، توجه ویژه به پاهایتان یک ماموریت ویژه برای شماست.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بیروخش نزارم کو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو 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 یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو جلوه بهارم کو شام شام تارم کو بیروخش نزارم کو کو ناز او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بیروخش نزارم کو کو ناز او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو 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 یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بیروخش نزارم کو کو ناز او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو بیروخش نزارم کو
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیامو میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو میخوابه.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری های پوستی میشود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
دارم یه دنیا،
یه دنیا،
اگه بیای قشنگ میشه عشق ما. یه روزی تو مال منی، میتونم بیا پیشم بمون عزیز جونم. فقط توی قسمت قلب خستم، بیا که من منتظرت نشستم.
اسیرته دیده که میمیره، امروز بیا پیشم، خیلی فردا دیره. قربونه اون نگات، قربونه خنده هات، شبای من پره پره عطر صدات. لا 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 لا
تونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی. عاشقم، عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات.
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی. عاشقم، عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات. دلم اسیرته بی تو که میمیره، امروز بیا پیشم، خیلی فردا دیره. قربون اون نگات، قربون خنده ها، شبای من پره پره عطر صدا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
nobody knows where.